نه همون خوبه، اون رو اگه برداری راحت میشینی روش. نه دیگه نمیشه، نه دیگه فرض کن سری کلاسی دیگه باید بگیری، کم یا زیاد باید بگیری بری.
دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران، درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس هفتم، رزم و بزم.
بسیار خوب، امروز مبحثی در این درس گفتارهایی که ما در پیش داریم مربوط به مسئله رزم و بزم هست. البته بعد از این فاصله نسبتاً طولانی ما دوباره به این مبحث بازگشتیم، یعنی به مبحث این درس گفتارها بازگشتیم، ولی خب امیدوارم که تداوم و توالی که در این صحبت‌ها بوده حفظ بشه و برای مخاطب یا برای بیننده یا شنونده اینها تداوم خودش رو حفظ بکنه. خب رزم و بزم چنان که برای بسیاری از شنوندگان یا بینندگان آشناست، یک مفهوم قدیمی در فرهنگ ایران هست که در دوران جدید متحول شد اما کاملا از بین نرفت و به ترتیبی شاید تا دوران حاضر هم یه مصداقی داره. حال وقتی بیشتر این موضوع رو میشکافیم این نکته بیشتر روشن خواهد شد. من اینجا هم به مفهوم ویژه رزم و بزم خواهم پرداخت و هم به مفهوم وسیع‌تر، یعنی در واقع من کوشیدم که تا یه اندازه این دو واژه رو یا این دو مفهوم رو به صورت تفسیر کنم و به صورت نمادین اینها رو بزرگتر در ساحت بزرگتری نشون بدم. اول در مفهوم مشخص رزم و بزم، خب اگه به سابقه تاریخیش نگاه کنیم، حداقل ما از دوران ساسانی در آنچه که از ادبیات قبل از اسلام باقی مانده، ادبیات ایران قبل از اسلام باقی مانده، این مسئله فرهنگ نبرد و شکار که در واقع دو عنصر اساسی رزم و بزم بوده همیشه ظاهره و نه تنها در دوره ساسانی، بلکه ما حتی در گذشته در حجاری های مثلا دوره آسوری در بین النهرین میتونیم هنوز همین تصاویر خیلی مشترکی رو بیابیم. اینها در واقع دو کنش مکمل همدیگه در رفتار قدرتمندان بوده، مخصوصا رفتار شاهان، و یک درجه نشانه ستایش مردانگی و یک عنصری برای مشروعیت و وجاهت قدرت بوده همواره. در دوران جدید همونطور که گفتم، اگه ما بخوایم این رو تا اندازه بسط بدیم، این رو میتونیم به مفهوم از یک طرف رزم رو مرادف بدونیم با ستیز و خشونت، یا میشه بهش گفت خشونت سازمان یافته، خشونتی که در انحصار دولته، در انحصار حکومت و قدرته و اون چهره ارعابی و انزاری قدرت. در هر جامعه، و این به هیچ وجه منوط به ایران نیست، بلکه در واقع در سراسر جامعه های قدرتمند یک جزئی از نماد دولتی بوده که چطور این ابراز قدرت رو نشون بده. بسیاری از نویسندگان غربی از جمله هابز مثلا به طور اخص به این مسئله پرداخته که چطور در واقع این قدرت انذاری دولت آشکار میشه، و تا یه اندازه از نظر هابز البته که لزومش برای بقای جامعه لازمه. از طرف دیگه اون در واقع ساحت بزم، اون ساحت چهره صلح و مماشات دولته که مرادف غالبا با تشویق حمایت از هنرمندان، از اهل بزم به عنوان خیلی وسیع کلمه، چه اهل موسیقی، چه اهل هنر، چه اهل ادب و شعر، چه تاریخ نگاران، حتی اینها همه در واقع گروهی بودن که جزء ساحت بزم بودن. البته موقع تاریخ نگاران، چون خودم من مورخم باید این رو یکم بیشتر توضیح بدم، موقع تاریخ نگارانی حد واسطی بین رزم و بزم بود، به خاطر اینکه وظیفه‌شون در واقع تشریح کردن و توصیف کردن هر دوی این جنبه‌ها بود، چرا که بسیاری از متون کهن تاریخی تا پیش از دوران مدرن و حتی تو دوران جدید متونی بودن که وصف جهانگشایی ها و رزم ها و پیکار های شاهانه و در این حال بزم مجالس باده و مهرورزی شاهانه بوده. خب از این یه جنبه دیگه هم البته مسئله عمرانه که میشه به تعبیری تفسیری وقتی وسعتش بدیم بگیم که عمران شهری، بنا ساختن، ساختن هر نوع سازه جدیدی رو میشه به ترتیبی به این مسئله بزم مربوط دانست در مفهوم وسیعش. حالا استدلال من در این در طول این گفتگو اینه که در جریان این تجدد یا مدرنیته که حالا من گاهی اوقات بهش میگم نوینگانی، برای که فکر میکنم این حتی مفهوم بهتری از تجدد هست در مقابل مدرنیته، هم دامنه قدرت رزمی دولت رو و اون خشونت سامانیافته که صحبتش رو کردیم رو به واسطه اینکه دولت ابزار جدیدی در دست داشت، ابزار نوینی در دست داشت، به مراتب افزود. و اگرچه ممکنه که ظاهر به اصطلاح شست رفته تری رو عرضه می کرد دولت، ولی در عمل اون قدرتش به مراتب بیشتر از دوران پیشا مدرن بود، و البته همواره با درجه بیشتری از اون چی که بهش میشه گفت بیداد همراه بود، داد و بیداد، ولی مخصوصا بیداد. در مقابل در دوره جدید هر آن چقدر قدرت دولت بیشتر شد، این جنبه بزم از و حمایت از در واقع اهل بزم کمتر شد و فاصله بین اهل بزم و حمایت دولت بیشتر شد، و آنچه که خواهیم دید مظاهر متعدد اون از ادب، فرهنگ، حتی موسیقی و دیگر هنرها یه چهره اعتراضی به خود گرفت و انتقادی در برابر دستگاه حکومت بود، تا اینکه مثل گذشته مشروعیتش رو از طریق یک نوع تبلیغاتی تأمین بکنه. ما در اینجا میخوایم شاید بکوشیم ببینیم عوارض بحرانی این تحول چیه. بسیار خوب. حالا اگه ما به این مسئله رزم و بزم در کهن‌ترین شکلش نگاه کنیم، شاید یکی از ابتدایی ترین وجوه مشروعیت قدرته. شما مثلا در شاهنامه که نمونه خیلی خوبیه، موارد متعدد مسئله رزم و بزم رو مطرح میکنه که معمولا یه دوره رزمه، بعد یه دوره رخوت و آسایشیه و اون دوره بزمه. پس در واقع این میشه گفتش که اگر ما بخواهیم یک سیر تحولی در پیدایش نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی در دنیای ایرانی بیاندیشیم، پیش از پیدایش مسئله دایره عدالت مثلا که مفهوم بسیار قدیمیه و شاید از ایران یکی از قدیمی ترین مراکز پیدایش این مسئله دایره قدرته، دایره عدالته که بهش قبلا پرداختیم در صحبت قبلی، یا حتی مسئله ممالک محروسه که یک تئوری، یک نظریه خیلی قدیمیه در واقع سیاسی در مورد ایران هست، یا مسئله دین و دولت که اون هم یه مفهوم بسیار قدیمی ایرانیه. این مفهوم رزم و بزم از اونها قدیمی تره، ابتدایی تره. ابتدایی به مفهوم این که بازگشتش به در واقع غریزه ها و سائقه های بشریه، اولیه بشری. چنان که مثلا در شاهنامه بسیاری از اوقات اون که همیشه در ذهن من هست، رستم با اون گرزی جلوه داده میشه که خب شاهنامه بسمین که میکنه که کسی نمیتونه برش داره، بخواهی که خیلی بزرگ و سنگین، در واقع یه اسلحه پیش از تمدنه، یه اسلحه عصر حجره که او همراه خودش داره. اصولا خب اونطوری که دکتیویس گفته که رستم یه شخصیت عهد حجره که به شاهنامه اومده، ولی خب این در مورد رزم و بزم خیلی محسوسه. یا حتی ما در موارد تاریخی هم اینو میبینیم. مثلا نمونهی که باز همیشه در ذهن من هست، شاه اسماعیل صفوی، اونطوری که از روایت‌های تاریخی آشکاره، همیشه قبل از اینکه آغاز پیکار بکنه و به نبرد بره، شب قبلش باده نوشی میکرد، تا صبح باده مینوشید. و خب البته تعبیرهای مختلفش که مخصوصا در جنگ چالدوران که اصلا مهمتره، اینی که تمام شب تا صبح شکار کرد و باده نوشید، از صبح تا شب و شب تا صبح. خب شاید هم یک راه این بود که خودشو از نظر روانی آماده بکنه برای جنگ، که البته نکرد، ولی خب شاید دلیلش این بود. در واقع اینو پیشباز نبرد بود. اگر بخواهیم به دیدگاه یک قدری، من گفتم اینجا شاید بلند نظرانه تر نگاه کنیم، مثلا وسعت صدر بیشتری به این مسئله رزم نگاه کنیم، میشه گفتش که از نظر تئوری قدرت رزم مرادف بود با وظیفه حراست حدود و حفظ رعیت در نظریه ممالک محروسه. یعنی یک صاحب قدرت، یک شاهی باید اهل رزم می بود، نمیتونه صلح‌جو باشه، باید همیشه پیکارجو می بود. و در واقع نشانه یک نوع تداوم جنگ و ستیز است. یعنی اون تئوری پیشا مدرن در مورد تقریبا همه جوامع دنیا که ما اگه نگاه کنیم، در این جوامع آنچه که متعارفه، آنچه که در واقع پذیرفته است، آنچه که مرسوم و رایجه، جنگه و نه صلح. یعنی که وظیفه شاه جنگیدنه، وظیفه شاه حفظ صلح نیست. این مسئله حفظ صلح که در واقع معیار و نرم میشه بهش گفت در دوره جدید، کاملا پدیده مدرنه. یعنی ما اگرچه در دوران پیشا مدرن دوره های صلح داشتیم، از شما نگاه کنید بالاخره قراردادهای بین الملل در مورد ایران سابقه خیلی قدیمی داره، به دوره اشکانی برمیگرده در منازعاتش با روم، و خب دوره های بوده که بین طرفین پیوند بین طرفین قرارداد صلح و عدم مجادله وضع می شده، ولی در واقع اینها استثناء بود. آنچه که معیار بود جنگ بود. و اگرچه بازم باید توجه داشت که نباید در این مورد زیاد قلوف کرد، برای اینکه در گذشته پیشا مدرن هم بالاخره سفارت به معنی ارسال سفیر به سرزمین های بیگانه و به سرزمین های کسانی که با دولت در ستیز بودن، دشمنان، رایج بوده، امان رایج بوده، به این معنی که اجازه میدادی به کسی که از طرف مقابل بیاد برای دیدار شما. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که اون رزم، اون جهانگشایی و کشورگشایی و اردوکشی یه امری نبود که شما بتونی به طور دائم اون رو ادامه بدی، بلکه باید با یه توالی این انجام میشد. مثلا بهترین نمونه جنگجویان حداقل دوره به اصطلاح اولیه مدرن، ارلی مدرن، دولت عثمانیه و جنگ های متعدد که حتی از نیمه قرن 15 که به صورت پادشاهی، قبل از اون از قرن اواخر قرن 14 که پیدا شد و اول به صورت خان نشین بود و بعد به صورت یک سلطنت نشین در اومد و بالاخره به اونی که امروزه بهش میگن امپراتوری، دولت عثمانی تبدیل شد، نیمی از این دوران در جنگ بود و وظیفه خودش میدونست که به جنگه، ولی جنگ هزینه داشت و این هزینه برای اینکه تامین بشه اردوکشی باید فصلی میبود. شما نمیتونستید تمام سال به جنگی، برای اینکه اول اینکه نیروها تحلیل میرفت، قشون تحلیل میرفت به دلایل متعدد، بعدم که اصولا اجازه میدادی به اینکه یه مدتی آن سرزمین هایی که تسخیر شده بهتر یه به یک صورتی درش نظارت دولتی پیدا بشه تا اینکه شما به قدم بعد، مخصوصا در اروپای شرقی که بالکان و اروپای شرقی که در واقع رزمگاه اصلی عثمانی بود، نه در شرق، بلکه در شرق همیشه از دول شرق کم و بیش میترسیدن، تا قرن 17 تا قرن 16 نیمه قرن 16 میترسیدن از اینکه زیاد با ایران درگیر بشن به خاطر سوابق طولانی دوره تیمور و غیره. پس رزم و بزم یه پدیده‌ای بود که باید هر از چندی به سکوت میانجام، به سکون میامد و دوباره تکرار، و این در واقع یه نوع خود به خود یه دوره صلح موقت بود. حتی کار به قرارداد هم میکشید، قراردادهای متعدد که دولت عثمانی یا دولت صفوی یا پیش از اون دولت تیموری با سرزمین های مجاورش داشت ولی اونها رو رعایت نمیکرد و دوباره نائره جنگ برقرار میشد. در ضمن ما باید بگیم که این که ما همیشه شکار رو تصور میکنیم به عنوان بزم، در واقع بزم نیست، شکار جایگزین رزمه. یعنی که در موقعی که شما به دلایل مختلف نمیتونی لشکر کشی کنی، اردوی نمیتونی به جایی بکشی، یا اینکه باید آماده بشی برای اون، یه دوره شکار هست، این در واقع من تصور میکنم میشه گفت که این یه دوره یه آمادگی جنگی بود، یعنی یه چیزی بود معادل اون چیزی که امروزه اصطلاحش چیه، رزمایش، یعنی که یه نوعی میلیتری اکسرسایز، یعنی که تو باید آماده بشی برای اینکه باید به جنگ بری، باید آماده بشی. خب البته نکته مهم دیگه این بود که البته بعداً خواهم پرداخت بیشتر، ولی یک جنبه که نباید فراموش کرد اینه که رزم همیشه یه فایده خیلی خیلی مشخص و محسوس داشت. کشورگشایی بی جهت نبود، البته یه مقدارش به خاطر جاه طلبی بود، ولی یه مقدار بزرگش به خاطر اینکه منافع و درآمد داشت. یعنی تاراج و آنچی که شما در این ایلغار به دست میاری آنچیه که این رزم رو دوام میده و مداومت بهش میده و شما دائما باید سرزمین های تازهی رو بیابی که بتونی یا ازش درآمد حاصله بلافاصله ازش داشته باشی، یعنی تاراجش کنی، یا اینکه باید به یه صورتی به تو فایده برسونی، یا از طریق بردگیری که خب بسیار شایع بود، یا از طریق اینکه بتونی مالیات بزرگ بر مردمان اون سرزمین، مالیات زراعی یا مالیات دامی یا مالیات شهری به مردم اونجا وضع کنی. پس هیچ وقت نمیشه گفت که رزم بی جهت بود، یه فایده‌ای درش بود. حالا بعض در واقع اون چیزی که ما میشناسیم و تو شاهنامه میخونیم و در متون تاریخی فراوون هست و اینها همیشه در وصف و ستایش شاهان اینه که وقتی از جنگ فارغ میشن و از شکار فارغ میشن زمان آسایشه و خوشگذرانیه و این موقعیه که غالبا اون فعالیت اصلی بادنوشیه، بیشتر از هر چیزی باده نوشیه. حتی در دوران اسلامی اونم یکی از این تضادهای بزرگ تاریخ اسلامه که علارغم همه این مسئله این که خب بالاخره مسکرات از نظر فقهی جایز نیست و حرام و اینها، در فرهنگ سلطنتی شاهی فراوان بوده و هیچ وقت منکری و مشکلی هم نیست. نقاشی هم که میبینین در چهل ستون صفوی تصویرم کرده برای شما که یه جایی شکی برای شما باقی نمیذاره که این هیچ مسئله نمادینه، اون کاملا مسئله ای که واقعیت روزمره داشته. به جز بادنوشی اون چیزی که گفتم به اون سائقه های اولیه بشری میپردازه خورد و خوراکه، مخصوصا در یک جهانی که گرسنگی نرمه متعارفه. پس فرصتی که خوردن و فربه شدن که اصطلاحیه که فراوان شما میبینی در متون، به این معنیه که در واقع این یه فرصتی بود برای اینکه شما از هر نظر این سائقه های اولیه خود رو مثل خوردن و نوشیدن بهش میدان بدی و اونها رو برآورده کنی. معمولا گوشت شکار که فراوونه در این داستان ها، در این روایت ها. موسیقی که باز هم جزء خیلی مهمیه، شما از تمام مثلا از حجاری طاق بستان که نگاه کنی که اواخر ساسانیه به خوبی محسوسه که خسرو پرویز، پرویز دوم و خسرو اپرویز و اون معشوقش معشوق مشهورش بر اسب نشستن شکار میکنن و اینها، و مغنیان یا خونیاگران مشغول نواختنن. پس این یه جزء مهمی از این زندگی بزم بوده. و البته مهرورزی که در تمام اینها داستان پادشاه همیشه به همراه یک معشوقی است، چنان که مثلا در نظامی شما در هفت گنبد نظامی فراوان این داستان رو میبینید که چطور پرورده شده، چرا که نظامی در واقع هفت گنبدش تماما داستان بزمه نه داستان رسم، اونو بیشتر علاقه داشت و یکی از شاهکارهای ادب فارسیه در واقع. اضافه بر این، اون جنبه‌ای که از نظر اقتصادی مهمه، دوره بزم دوره بخششه، دوره‌ای که پادشاه موظفه آنچه که از تاراج به دست اومده رو به لشکریان یا به دیوان، خب البته دیوان هم جزء لشکریان حساب میشه در گذشته، مثلا در عثمانی همه چی جزء لشکر بود، ولی خب در ایران بین دیوان و لشکر یه تفاوتی بود، ولی به هر حال این در واقع چرخه درآمد در دوره بزم تعمیم میشه، یعنی وقتی که شاه باید اهل بزم و بخشش و عطا باشه، که شما میبینید مفصل در گلستان در بستان تمام فصلی در مورد اینه که چطور شاه باید اهل کرم باشه. کرم یعنی این که باید ببخشه، باید خزانه رو خالی کنه و به اطرافیان و به قشون خودش بنسبه به تناسب به همه برسونه، و اگه این کار نمی کنه نه تنها بخیله بلکه سقوط خودش رو به این ترتیب تأمین میکنه، به خاطر اینکه اگر این تئوری خیلی قدیمی بخشی از چرخه عدالته که اگر این ثروت نگرده و در یه جایی ثابت بمونه بالاخره اون سلطنت رو ساقط خواهد کرد، و واقعیت خیلی خیلی تاریخی روشنی داره. شما از صدر تاریخ ایران که نگاه کنید، از دوره هخامنشی یکی از بزرگترین مشکلات هخامنشیان این بود که مثلا دوره پایان هخامنشی این بود که زراندوزی فراوان کردن، تمام خزانه هاشون مملو از خزائنی بود، مملو از زر و جواهراتی بود که این در این چرخه نگشته بود، و خب شنیدن این برای کسی مثل اسکندر از راه دور چندان مشکل نبود، برای اینکه اگه هر کسی تاریخ اواخر هخامنشی رو خوب بخونه میبینه که تا چه اندازه این مزدوران یونانی در دستگاه ایران با نفوذ بودن، حضور داشتن در تمام موارد، از نظامی گرفته تا جنبه‌های مختلف تا البته طبیب شاه و غیره. پس این رسیدن این خبرها به راه‌های دور زیاد مشکل نبوده. پس این چرخه ثروت هم مهمه به عنوان اصلی از این مسئله بزم. اما اگر ما برگردیم به مفهوم خشونت، به مفهوم خشونت سازمانیافته، خشونت موجه، که اونم به مبحث خیلی مفصلیه در تاریخ سیاسی که بهش زیاد پرداخته شده، نه تنها شامل برون مرز هست، یعنی مسئله اون مسئله خشونت نسبت به خارج از مرزها، بلکه خشونت داخلیه، یعنی که آنچه که تنبیه و سیاست بهش گفته می شد. سیاست و تنبیه اون عنصری بود که در واقع نشانه این رزم داخلی بود، یعنی که چطور قدرت در داخله مرزهای خودش با رعیت خودش باید عمل بکنه و رفتار بکنه. در واقع معنی چنانی که بر بسیاری از مخاطبین این برنامه شناخته است، مفهوم دقیق واژه سیاست یعنی تنبیه. اون چیزی که شما سیاست نامه خواجه نظام الملک در واقع روش تنبیه سامانیافته حکومت بر رعیت، که چطور رعیت رو شما با چه فنونی میتونین تحت نظارت و چیرگی خودتون در بیارید. البته همش به مفهوم چوب و فلک نیست، ولی تنبیه به معنی وسیع کلمه است، به معنی همونی که گفتم، به معنی انذار و ارعاب، به معنی این که هراسی در دل رعیت افکندن. این که از وظایف سیاست بود که حالا اون کسانی که میرن توی دیپارتمنت آف پالیتیکس درس بخونن شاید نمیدونن که معنیش یعنی دیپارتمنت آف داغ و درفش و نه اون چیزای خیلی زیبایی که این روزا محققین علوم سیاسی میخوان به ما بیاموزن. یعنی که دولت پایش اوائل کار، مثلا شما اگه نگاه کنین از قرن 16، از آغاز قرن 16 تا اوائل قرن 17 میشه گفت، یعنی از دوره شروع صفوی شاه اسماعیل از قرن 10 هجری تا قرن مثلا اوائل قرن 11 هجری تا دوره شاه عباس، ما میبینیم که اساس دولتی در واقع همین مسئله ایقاره و تاراجه. و این رو خب بعیدم نبود، اینها از تمام سرزمین‌های مجاورشون بزرگترین نمونهش همونطور که گفتم عثمانیه، که در واقع بزرگترین عامل خشونت در دنیای زمان خودش بود. و خب ما گاهی وقتا فکر میکنیم ایالات متحده بسیار اهل خشونته، که البته هست، ولی مگر اینکه دماغش قدر خونین بشه. ولی اگر به تاریخ عثمانی نگاه کنیم به مراتب وضعیت از این بحرانی تره. و این درآمد دولتی همونطور که گفتم مغول، تیموریان، عثمانیان، قبل از اونا سلاجقه، ممالک مصر، صفویه، تا شروع قاجاریه، تا شروع مثلا دهه ربع اول قرن 19 در دوره قاجار، همه اینها این خشونت سازمان یافته رو داشتن. در مورد صفویه خشونت قزلباش نمونه عالیه از این که چطور با یک در موقع میشه که با این نبوغی این قدرت بسیار سهمگین قزلباش رو که هیچ نوع پیوند ارضی با رعیت نداشت، یا از یه جای دیگه اومده بود یا تظاهر میکرد از جای دیگه اومده و یک ترتیب خودشو داشت و بیگانه بود از مردم ایران، این برای جامعه ایران مسلط شد و منابع نه تنها تاراج بلکه منابع مالیاتی ایران رو در زیر سلطه خودش در آورد، برای قریب 100 سال یک نوعی در میشه گفت یک اشراف، یا یک اشراف نه، یک اعیان تازه ای ساخت. یک عنصر اصلی که اون رو هم سابقهش خیلی قدیمیه ولی در واقع عثمانی باعث رواج مجددش شد، مسئله به اصطلاح قضاست. قضا با غین ز الف به معنی آن جهادی که شما در مرزها میکنی، در مرزهای دارالکفر میکنی، یعنی سرزمینایی که مسلمان نیستن. هر گاهی وقتا اونا رو جزء ملل غیر مسلمان هم جلوه میدی برای اینکه بتونی تاراجشون کنی. نمونه عالی در مورد دولت عثمانی مسائل سرزمین های اروپای شرقیه که از همه بالکان گرفته، یعنی اون چیزی که امروزه ما به عنوان اون 4 یا 5 جمهوری ها حاضری که از یوگسلاوی بعد از سقوط یوگسلاوی پیدا شد، کرواسیا و سربیا و هرتسگووینا و بوسنیا و اینها که و اسلوونیا که اینها سرزمینایی بودن که عثمانی ها قرنها تاراجشون کردن. حالا بعدها ادعا کردن که ادعای که برشون یک حکومت نسبتاً دادگرانه‌ای هم داشتن که شاید درست بود، ولی در ابتدای کار تمام مسئله قضا بود. همینطور در قفقاز، دیز قفقاز غربیه نه در قفقاز شرقی که متعلق به ایران بود که متعلق به ایران شد، یا در سرزمین‌های مجاور یا ماورای قفقاز که در سلطه عثمانی در اومد، در این سرزمین‌ها به عنوان قاضیان به کسانی که به قضا می‌رفتن می‌گفتن قاضی. و این قاضیان که خب اصطلاحی بود که در فرهنگ زبان ترکی تا قرن بیستم هم مداومت پیدا کرد. مصطفی کمال آتاتورک قبل از این که به عنوان آتاتورک منصوب بشه قاضی شمرده می‌شد و این قاضی لوای اسلام رو باید در سرزمین‌های کفر رواج می‌داد. و این چی بود مقصود؟ تو اونجا که میشه ما میخونیم و میبینیم، حداقل در مورد صفویه میشه دید و خون، در عهد شاه اسماعیل، در عهد طهماسب، حتی در عهد شاه عباس ما مواجه هستیم با این ایلغارهایی که به حکم به سرزمین‌های بدون دفاع به عامه مردم میشد. ما شهرهای متعدد داریم در مورد اینکه چگونه قشون صفویه به شهرها و روستاهای قفقاز در گرجستان، در آنچه که امروز ارمنستان هست، در آنچه که امروز آذربایجان هست، مخصوصا در گرجستان حمله می برد، نه تنها تاراج می کرد، کلیسه ها رو تاراج می کرد، دیرها رو تاراج می کرد، بلکه جماعت مردم عادی رو به عنوان غلام و برده اسیر می کرد و به خودش به سرزمین به ایران می آورد یا که همشون رو به کشتار می داد. اگه نمی تونستی، اگه به دردت نمی خورد، اگه فایده ای نداشت برای شما که اسیرشون کنی، بعد می کشتیشون. اون قانون فقه چیه هست؟ قانون جهاده. یعنی یکی از احکام مهم جهاد اینه که جوانانی که فکر میکنی به شما میتونی اسیر کنی، میتونی نگه داری، اونهایی که فکر میکنی ممکنه طغیان کنن از بین ببری و بکشی، کودکان رو اسیر کنی، زنان رو اسیر کنی و با خودت بیاری. و این تا نیمه تا دوره اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 اوایل دوره قاجاری هم مداومت داشت. یکی از در واقع دردناکترین و و کثیف‌ترین وجوه پیدایش صفویه و عواقب صفویه تا دوره قاجاری هست. همینطور در مورد عثمانی در سرزمین‌های دیگه. شما مثلا باید ببینید که این عنصر غلام که نتیجه رزم بود، این یه عنصر بسیار مهمی در فرهنگ ایران و در فرهنگ عثمانی شد. چرا؟ به خاطر اینکه برای اینکه صفویه بعد از شاید یک یا دو نسل، یک نسل، دریافتن که قزلباش بیشتر از باب دردسرن و موی دماغشونه، تا اینکه اینا رو به دردشون بخورن و بتونن برایشون بجنگن، سعی در از بین بردن قزلباش داشتن ولی موفق نمی‌شدن. نهایتاً از پایان دوره طهماسب و بعداً با شدت بیشتری از دوره شاه عباس ما می‌بینیم که عنصر جدیدی پیدا شد به عنوان غلام که این هم در قشون می جنگید، هم در اندرون بود، هم در بیرون بود. یعنی که حالا مناسب دیوانی کمتر داشتند، ولی مناسب قشونی فراوان و در دخالت در، یعنی که در واقع خدمه داخلی اندرون بودند که البته بیشترشون رو مثله می کردن و مردانگیشون رو از بین می بردن اونهایی که می فرستدن به درون. اینها از نظر فکر جدید همه شاید خیلی دردناک و فجیع به نظر بیاد، ولی در زمانه اینها همه واقعیت های خیلی روشنی. حتی میشه گفت عنصر غلام تا دوران آقا محمد خان و اوائل فتحعلی‌شاه مداومت داشت. یعنی که ما هنوز حتی تا اوائل دوره ناصرالدین شاه، یعنی نیمه دوم قرن 19 میبینیم که خانواده های غلام هنوز رایجن در ایران. اینا غلامان سفیدن، غلامان سیاه که از افریقا می آوردن که تا پایان قرن 19 هم ادامه پیدا کرد. داستانش متفاوته، اون یه نوع دیگه اسارت بود که با اسارتی که از راه رزم پیدا می شد متفاوت بود و اینجا بشتم نمی پردازن. ولی مثلا در ممالیک، یعنی در سرزمین مملوکس به انگلیسی یا ممالیک به فارسی یا به عربی، اینها سلاطینی بودند که در مصر و در سوریه تا موقعی که عثمانی برشون مسلط شد، یعنی از فرض کنید از قرن 13 تا قرن 16 اینها حاکم یه سرزمین بسیار بزرگ مصر و سوریه و حتی عراق بودند و تا عراق تا قرن 19 هم ادامه پیدا کردن. در مصر خاندانهای همین ممالیک که همه از سابقه در واقع اسرای سفید هستن، غلامان سفید هستن، اینها تا دوره 1952 و انقلاب افسران آزاد عبدالناصر و همراهانش، اینها حاکم بودن. اون سلسله پادشاهان مصر که فوزیه با شاه ایران ازدواج کرده، اینا همه از همین ممالیک بودن. یعنی که سابقه شون اگه نگاه کنی هیچ کدام مصری نبودن. البته ادعا میکردن که مصری هن، ولی معمولا بیشتر از یک یا دو نسل در مصر نبودن، همیشه سابقه بیرون داشتن. اصلا خب واژه مملوک در زبان عربی از مورد تملک، یعنی چیزی که مورد تملکه، یعنی که اصیل. و همونطور که گفتم این از قرن 13 تا قرن 20 مداومت داشت. قبل از اون شما اگه نگاه کنین تمام دوره بنی عباس در افسد اسلام، صده های اولیه اسلامی، اونها هم همینطوری دوام داشتن و همین در واقع یک نوعی بردگانی بودند که حالا به صورت‌های مختلف بنده بودند و به صورت عبد یا بنده ازشون ذکر می‌شد. اونها هم همین خاصیت رو داشتن. حتی ما این رو در فرهنگ نگارشی ایران هم میبینیم، فرهنگ، چه فرهنگ شعر و ادب و چه فرهنگ تاریخ نگاری، این پدیده ستایش خشونت و انواع اقسام مختلف هست. که اگه کسی بخواد راجع به این بنویسه، حتی در متون قاجاری، متون قرن 18 هم که فراوان، ولی متون قرن 19 هم شاید کمی کمتر، ولی باز هم با اشارات متعدد ما موارد متعدد ازشون، یه چیزی که همیشه در ذهن من هست و یک جنبه قدری طنز داره و فکر میکنم نویسندهش هم رضا قلی خان هدایت این رو با طنز در روزت و صفای ناصری آورده، اونه که میگه که در یه مورد خاصی میگه که یه مقصری رو که یه طاغی بود یا یه کسی بود که بر ضد فتح‌علی‌شاه تصور میکنم قیام کرده بود، وقتی که میخواد جریان اعدام او رو بگه میگه که تن او رو از زحمت سر خلاص ساخت، یعنی که حتی زدن سر یه نفرم یک نوعی در واقع از جانب قدرت یک بذل و بخششی به جانب اون قربانی بود که تنش رو از زحمت سرش خلاص کرد. البته اینو با یه طنزی میگه ولی خب با این حال برای من جالبه. یا عناوین متعدد در وصف شاهان که همیشه یا به عنوان چنگیزی یا تیموری اینها مورد ستایش قرار می گرفتن، مثل شیوه یاسای چنگیزی که متعدد در مورد آقا محمد خان گفته شده، مخصوصا در مورد مسئله قضا و ایلغاری که به گرجستان کرد و اون کشتار بزرگی که در تفلیس کرد و اون جمع بزرگی که از اسرا با خودش به ایران آورد، یا خاقان سکندر شأن که این مثلا دیگه وقتی شما می‌خواستی یه وصف خیلی بزرگی از فتح‌علی‌شاه بگی بعد با اسکندر مقایسش می‌کردی، یا پلنگ رفتار که خب مثلا این همیشه یکی از خاصیت‌های در واقع ستایش‌آمیز از منابع قدرت بود. به اضافه این شما وقتی این وصف‌ها رو می‌خونین یه مقدار زیادی در رفتارهایی که این تنبیه و سیاست رو شامل می‌شد می‌تونید ببینید که باز هم از نظر عقل قرن بیستمی حقوق بشری و قرن بیست یکمی حقوق بشری و حقوق فرد و اینها یه قدری فجیع به نظر میاد ولی در موقع خودش کاملا موجه جلوه داده میشد. از جمله اونی که بهش میگفتن گوش و دماغ کردن یا گوش و بینی کردن و اون یک تنبیه خاصی بود که اون میر غضب یا نسخچی گوش و بینی مجرم رو بر قطع میکرد و این یکی از وجوه در واقع سیاست داخلی بود، یکی از خیلی شایع بود، یا اینکه زبانش از حلق بیرون میکشید. من هر همه موارد تاریخی ها، اینا رو هیچ کدوم چیز نیست، اینا همه به عنوان داغ و درفش ازش یاد میشه که وظیفه یک گروه خاصی از فراشان حکومتی بود که بهشون میگفتن نسخچی و این نسخچیان کارشون این بود که این ارعاب رو در جامعه بیافرینه. خب کور کردن فراوان، مخصوصا از پایان صفویه تا اوائل قاجاریه و علت خیلی بزرگیش هم این بود که اینا بخش اعظمش به روی مسئله نزاع بر سر جانشینی بود، یعنی بحران جانشینی بود و چون شما میتونست اگر یک مدعی سلطنتی رو کور میکردی یا به یه صورت دیگه مثله میکردی یا اون چیزی که امروزه بهش میگن خاجهش میگردی، یعنی از مردانگیش میگرفتی، یعنی خصیه بیزتین میکردی به قول منابع، یا گوش و دماغ میکردی، اینها چون وجوه ظاهری یک قدرت سالم بود و شاه باید یک قدرت سالم می بود، شما اونها رو که با حذف اونها اون مدعی سلطنت رو از ادعای سلطنتش سلب می کردی. مثلا آقا محمد خان که عادل شاه افشار به خاطر اینکه قبیله قاجار، ایل قاجار مدعیات بزرگ در مورد سلطنت از پایان صفویه داشت و آقا محمد خان فرزند ارشد پدرش بود که ایل که خان ایل قاجار بود، به این ترتیب که خصیه بیزتین کرد به خاطر اینکه اون از کیفی از شرایط سلطنت در واقع سلب بکنه، ولی در عمل چنین نشد، چون یعنی این همیشه هم در واقع واقع نمیشد. ولی این دوره که من اتفاقا در این کتاب مادن ایران بهش گفتم، این دوره دوره گولدن ایج آف میوتیلیشن، یعنی که دوره طلایی مثل کردن بود. از نظر ما در قرن 21 که چنگیز و تیمور و آدم کشان دیگری نظیر اونها، کلان کشان دیگری نظیر اونها مذمت میشن، از نظر کسی مثل نادرشاه یا آقا محمد خان یا ده ها دیگه که کمتر شناخته هستن، کاری بود که شما نمیتونستی نکنی، باید میکردی. اگه در مقام قدرت هستی باید این کارا رو میکردی. تا ذل السلطان، شاید آخرین نمونه خوبه ذل السلطان، در واقع این خاصیت خشونت ورزی بسیار تعلیم دیده و از بعضی جهات خیلی پیچیده که در این مسئله داغ و درفش است. این نسخچیان یه نمیشه گفت هنری بود، یه فنی بود که شما چگونه اعدام کنی، چگونه کور کنی، چگونه نیمه کور کنی، زبان از حلق در بیاری. این واقع شده. شقه کردن موارد متعدد، شمع آجین کردن که بدن رو سوراخ کنی و توش شمع بذاری و بذاری تا اگه شدت خونریزی اون طرف قربانی بمیره. جلوی توپ گذاشتن که نوع مدرنیزش بود در قرن، البته از دوره نادر شروع شده و بعد ادامه پیدا کرد. یا اول تکه تکه کردن های تدریجی در دوره قبل از مدرن که نمونه های متعدد پوست کندن بدن و موهای بدن، موهای سر رو دانه دانه کندن، دندون ها رو کندن، خیلی عادی بود. خیلی، یعنی ارعاب یه امر کاملا پذیرفته ای بود. بجز این طبقه نسختیان در دوره صفویه یک ایلی بود به اسم چگنی که شاید متاسفانه بعضی از بقایاشون هم حتما تو دوره حاضر هستند، که اینها وظیفهشون این بود که به امر شاه، اینا جزو به اصطلاح فدایان درگاه بودن، به امر شاه قربانی رو میخوردن، یعنی که اعضای بدنش رو قطع قطع میکندن و در حضور شاه اینا رو میخوردن به اضافه اعضای تناسلیشو. و این ایل چگنی به خاطر اینکه همچین وظیفه‌ای در درگاه داشتن باید خودشون رو همیشه به صورت‌های خیلی هراسناک میساختن، پر به بدنشون آویزون میکردن یا چیزای روی صورتشون، شاید خالکوبی های عجیب غریب میکردن برای اینکه خودشون رو هراسناک جلوه بدن. و البته بعدها در دوره قاجاریه تا تقریبا پایان قاجاریه یا تا پایان ناصری، تا دوره انقلاب مشروطه، حالا دوره مظفری شد یه ذره کمتر شد، فراشان و حکومتی به طور کلی این وظیفه رو انجام میدادن. یعنی مثل نسخچیان شاید به اون درجه نبودن ولی وظایف دیگه‌ای داشتن، مثل فلک کردن که بسیار رایج بود، مثل توسری زدن و وارانه سوار خر کردن و مهار کردن بینی و که بسیار شایع بود، و اخاذی به عنوان جریمه، یعنی که شما قربانی رو معمولا بابیا یا بهایی یا بهتا اینا رو بینیشون رو مهار میکردی، اینها رو با زنجیر به دنبال خودت در بازار میکشیدی، در مقابل هر کسب و کاری از صاحب کسب و کار اخاذی میکردی، پول میگرفتی برای کاری که داری میکنی، چرا که این در واقع جنبه از امنیت بود. تو داری یه کافری رو، یه مرتدی رو داری از بین میبری و وظیفه عمومی جامعه است، تو داری انجام میدی، پس باید بپردازی. برای کوبیدن اعتراضات شهری، سرکوب اعتراضات شهری و دیگر راه‌های ارعاب که همین فنون و فراشان مکرر استفاده می‌کرد و مخصوصا در مورد فلک کردن یک نوع دموکراسی بود درش، یعنی که شما ممکن بود وزیری باشی که مقابل شاه می‌ایستادی و وظیفه بسیار بزرگی داشتی، همونجا شاه میگفت فلکش کنی و ممکن بود بخوابونن و پاشو ببندن و فلکش کنن، یعنی که در هر سطحی ممکن بود فلک کردن اتفاق بیفته، چنان که جریمه کردن، خب اونم یه رسم خیلی شایعی بود، به همین صورت در هر سطحی انجام میشد. یا مثلا پیدایش محبس های هولناک، که چون مفهوم زندان در ایران شایع نبود، مفهوم غربیه تا یه اندازه زیادی، بوده، همیشه بوده، ولی اونطور رواج نداشت، برای این که نگه داشتن زندان خرج داره و نگه داشتن مجرمین در زندان خرج داره. پس معمولا زندان‌های قاجاریه تا اونجایی که ما میدونیم برای دوره موقتی بود، تا اینکه اون پادفره و جزا رو در مورد مجرم انجام بدن که معمولا اعدام بود یا شکنجه بود، انواع شکنجه ها بود یا حداقل فلک کردن و جریمه کردن بود. ولی گاهی اوقات اگر حکومت به دلایل مختلف نمیخواست که جرم نهایی رو انجام بده یا جزای نهایی رو انجام بده، طرف در زندان میپوسید و از بین میرفت، یعنی وسائلی فراهم میکرد که بیشتر از شاید 3 ماه تا 6 ماه دوام نمیکرد. از جمله یک مورد خیلی مهمش بود که زنجیر خیلی معروفی تو دوره محمدی و بعدا ناصری بود به نام زنجیر قرکه هر، که اینو میذاشتن روی گردن اون کسانی که محکوم بودن در حبس سیاه‌چال. اون که حبس سیاه‌چال اون حبسی بود که زیر ارگ سلطنتی بود و معمولا نهایتش مرگ طرف بود، مگر اینکه به یه طریقی میتونست با میانجیگری این و اون خلاصی پیدا بکنه و الا راه دیگه ای نبود. گرسنگی، بیماری در محبس همیشه منجر به مرگ. و یا مسئله اگری که بهترینش این بود که مغضوب می شدن، یعنی که وقتی که محترمانه می خواستی تو با یک از اهل دیوان، معمولا اهل دیوان رفتار بکنی، اونا مورد غضب که قرار می گرفتن می فرستادنشون به تبعید، یا می رفت تبعید کربلا، یا مجبور میشد اونجا تا آخر عمر به اصطلاح معتکف بشه، یا اینکه برای مدت کوتاهی به شهرستانا فرستاده میشد تا غضب سلطنت، غضب شاهی فروکش بکنه به صورتی. و خیلی خوب البته چنان که گفته شد و در منابع هم زیاد هست، فقط هم کار اورینتالیستا نیست، منابع شخصشناسا و البته اینو زیاد تاکید کردم، ولی خب یه مقدار زیادی مربوط به سلیقه و رفتار شاهان بود که از یه وقتی از دست یه کسی خشمگین می شدن و یه بلای خیلی بزرگی ممکن سرش بیارن یا مغضوبش کنن و بفرسنش بره. و البته ما فقط این رو نباید منوط به دولت بدونیم. یعنی بسیاری از مواقع این خشونت‌های خیلی شدید از جانب جامعه بود. یعنی بلواهای شهری گاهی وقتا در مقابل دگراندیشان، مخصوصا بابیان، مخصوصا اقلیت مذهبی دیگه، ولی مخصوصا بابیان، چون بابیان و باهایان تنها کسانی بودند که به عنوان اهل ارتداد مرتد بودند و در اسلام قانون ارتداد اینه که شما هر کاری میتونید باشون بکنید، یعنی میتونید نابودشون کنید، چنانکه خب جمهوری اسلامی هم کم و بیش از این رایت همین رفتار رو ادامه میده. و به این ترتیب اینه که زیاد امر بعیدی نبود که ببینیم در مورد بابیان یا باهایان این نوع بلواهای بزرگ که در شهرها میشد و فراوون بود، یعنی یکی دوتا نیست، این بلواهایی که میشد منجر به این نوع جنون جمعی میشد، یعنی یه ماس هیستریا بود که در طول اون یک نوع خشم عمومی که شاید مدت‌ها سرکوب شده بود اینطور فوران میکرد و جلوه میکرد و منجر به کشتاری یک یا یه خانواده یا یه جامعه بهایی میشد. در بسیاری از موارد میتونیم ببینیم ده ها نفر میشد، یا اینکه مجبور به فرار اونها از شهرها میشد. نمونه های متعدد میتونیم ببینیم که چطور به خاطر بلواهای شهری و چیزایی که بهش میگفتن بابی کشی یا زوزاهای بابی کشی، اینها مجبور میشدن که تمام زن و بچه و خانواده فراری بشن، از شهر یا روستا برن به بیابان یا در بیابان تلف میشدن، یا اینکه بالاخره انقدر اونجا میموندن تا یک اون بلوا تخفیف پیدا میکرد و شاید برمیگشتن به سرزمین خودشون با از دست دادن بسیاری از اعضای خانواده. یعنی مسئله به این راحتی نبود که فقط یک شبه برطرف بشه. یک علت دیگه ای که این جریانات خشونت سازمان یافته دولتی انقدر وسعت داشت به خاطر اینی که یک سلسله قوانین مدون دولتی قبل از دوره انقلاب مشروطه نبود که بر اساس اون قوانین، حالا هر چقدر اونها دادگرانه یا بیدادگرانه بود، بر اساس اون شما حکمی صادر بکنی و بگی که شما مقصری یا جرمی مرتکب شدی یا شما مرتدی یا غیره. البته در مورد ارتداد مسئله روشن‌تر بود، ولی در بسیاری موارد دیگه قانون مدونی نبود، به خاطر اینکه در سراسر دوره قاجاریه و حتی قبل از قاجاریه مسئله قانون بین شرع و حکومت مورد نزاع بود، یعنی حدودش نامشخص بود، یعنی هیچگاه به اصطلاح اون چیزی که توی مدون یا کودیفاید نشده بود، مثل قانون جدید که شما یک کتابی رو باز کنید میگه قانون جزایی دولت ترکیه است، پادشاه قدر قدرت که یکی از عناوین شاهان بود، کسی که حکمش جاریه، این صرفا مربوط به برون مرز نبود، به درون مرزم بود. یعنی که این مسئله سیاست که عرض کردم ممکنه مقداریش مسئله تهاجمه، ولی مقداریش هم مسئله نظارت و چیرگی و کنترل داخلیه. یعنی در واقع اگر به قلب قضیه نگاه بکنی اینا به هم مربوطه، یعنی اون جنبه رزمی سلطنت، اون جنبه خشونت سلطنت یا انحصار خشونت سلطنت، البته در دوره پیشامدرن انحصار نبود، چون بسیاری بودن که چون دولت در موقعی نبود که بتونه انحصاری بکنه، یعنی اون منابع و ابزارها رو نداشت که بتونه انحصاری بکنه، که منو میرسونه به قسمت دوم. خب ما گفتیم که تقریبا فنون و صنایع و هنرهای بسیاری، اون چیزی که امروزه بهش میگیم هنر، زیر عنوان این مفهوم بزن بود، از نقاشی و کتابسازی و که نسخه های نفیس بود در واقع، و تصحیب و خوشنویسی و جدول کشی و اینا، که همه فنونی بود که حمایت درگاه دولت اینها رو اسباب بقا و توسعهش میشد، تا معماری و هنرهای ساختمانی و آجرکاری و گچبری و تمام اینا، سنگتراشی و اینا، همه کارهایی بود که در واقع با حمایت دولت در مرحله اول، نه تنها ولی با حمایت دولت یا حکومت‌های محلی تعمیم می‌شد، یا بافتن منسوجات متعدد و اینها، زربافی و ترمو و اینا، همه چیزهایی بود که مربوط به این و دنیای بزن بود، یا موسیقی، از همه مهمتر موسیقی در واقع در درگاه پرورش پیدا می‌کرد. حالا ممکن بود منابع دیگه‌ای هم داشت و مصارف دیگه‌ای هم داشت و اینها، ولی اونی که بیشتر از همه حافظ و حامی حفظ موسیقی سنتی ایران بود، مسئله ارتباط با درگاه بود. چنان که میتونیم بگیم تمام ردیف، اون چیزی که امروزه به عنوان ردیف موسیقی ایرانی شناخته است، ردیفی که در دوره قاجاری از درگاه ناصری و بعد مظفری و بعد از انقلاب مشروطه به صورتی قدری دموکراتیک تر پیدا شد، یا مثلا کارخانه های همایونی که یا بهش کتابخانه میگفتن یا کارخانه میگفتن، این همین جاهایی بود که کتابسازی فن بزرگی بود، یه هنر، یه صنعتی بود. صنعت به معنی این که یه فایده و درآمدی برای دولت داشت. شما فقط اگه هرگز به موزه توپکاپی رفتید، شما میبینید اونجایی که نسخه های متعدد ساخت دوره صفوی اونجا هست، اینکه پرسش دستی که چرا اینا اینجاست. یه دلیل بزرگیش این بود که این یه وسیله ارضاء یه دولت قوی تری بود، یعنی دولت صفویه در واقع باید یه نوع رشوهی به دولت عثمانی میداد که اجازه که هر روز مواجه با تهاجماتش نباشه، و این فرستادن نسخه های بسیار زی قیمت که بعدها بسیاریش در موزه های در مجموعه های اروپایی یا امریکایی هست، اینا همه چیزی بود که از اون راه میرسید، یا گاهی وقتا در تبادل با دولت گورکانی هند، که اون هم همون اندازه برای ایرانیان مهم بود ولی به اندازه عثمانی مورد حراس نبود، یا ساختن راه و پل و تکایا، تکیه های متعدد که میساخته مثل تکیه دولت، که نمونه خیلی خوبی از این جریان هست. تحول در دوره جدید، این فرهنگ بزم و رزم تو ایران خیلی تغییرات دگرگونی های اساسی پیدا کرد. یکی این که مواجهه بود با قدرت های بزرگ همسایه که یک فرهنگ متفاوتی داشتند، فرهنگ قدرت های در واقع امپریالیستی اروپایی بودند، و اینها اجازه رو به اون رزم گذشته قاجاریه نمیدادن، یا هر دولت دیگه به جای قاجاریه، و قاجاریه این از راه بسیار دردناکی دریافت، دوتا جنگی که با روسیه کرد، یعنی نکرد، مورد تهاجم قرار گرفت، و هرات و بعضی درگیری های دیگه، و در عمل دریافت که قشون و اردوکشی و اینا پایانش یک ضرر و مصیبت بزرگی برای دولت و از دست رفتن اون حیثیت بود. یعنی که دوره شما اگه نگاه کنی از در واقع از پایه، همونطور که گفتم از پایان دوره فتحعلی‌شاه، قاجاریه در کشش و کوشش برای بازیافتن حیثیت که از دست داده، برای اینکه نتونسته مرزهاشو در ذهن رعایاش حفظ بکنه. اما در دوره جدید این ابزارها چی بود که به دولت اجازه میداد به جز رزم؟ ابزارهای وسائل دیگری به کار ببره که بتونه اون مشروعیت خودش رو بیشتر اثبات کنه. یکی مسئله این بود که منابع بزرگتر مالی داشت، که هیچ وقت در گذشته هر چقدر که تاراج بزرگ بود، هیچ وقت به اندازه درآمد نفتی 16% که ایران از نفت ایران انگلیس دریافت میکرد نبود. یعنی بسیار منبع مرتب تر و یکسره تر و زیر خاکی تر قشون نمیخواست و در نتیجه منبع بزرگی برای دولت که به تدریج هم در طول قرن بیستم به دامنش افسوده شد. هر چقدر که دولت پهلوی تونست بیشتر دست پیدا کنه به منابع زیرزمینی خودش. دوم این بود که جمعیت بزرگتری داشت و قابل مقایسه نبود از نظر جمعیتی با گذشته، و اگرچه جمعیت بیشتر کنترل بیشتر میخواست، ولی عناصری که میتونستی ازش بهره ببری برای کنترل بیشتر بود. منابع آموزشی داشت که میتونست یه نسل، یک طبقه تازه رو بپروره، مثل دوره پهلوی، که بتونه اون طبقه در مشروعیت و موجه بودن او کمک کنه. یا منابع تبلیغاتی عجیب داشت که هرگز در گذشته مقدور نبود. رسانه داشت، چاپ و انتشارات داشت، روزنامه داشت، سواد عمومی بالاتر بود و میتونست اینا رو بیشتر منتقل بکنه. و سواد همیشه به معنی این نیستش که فهم بهتری هم هست، درک بهتری هم هست. و البته موضع ایدئولوژیک، یعنی که دولت جدید ایدئولوژی داره که دولت پیشا مدرن به این صورت آشکار نمیداشت، نمیتونست داشته باشه. این ایدئولوژی پدیده در واقع تجدده، و اهم از این که این ایدئولوژی ناسیونالیسم بود و حفظ مرزها. خب این ایدئولوژی خیلی مهمی بود برای اینکه یه دولتی رو در موقع خودش مشروع بکنه و بین دوست و بیگانه فاصله قائل بشه و بین خیانتکار و وفادار فاصله بکنه، که در گذشته به این شدت نمیتونست این کارو بکنه و یه فاصله به اون صورت، حدودها، مرزها مشخص نبود، اون ایدئولوژی ناسیونالیسم به اون صورت شکل نداشت. پس اینا همه در شکلی این رزم در مفهوم تازهش مؤثر بود. همونطور گفتم دفاع از خاک وطن یه عنصر بسیار بزرگی بود. دفاع مقدس در جمهوری اسلامی یه عنصر بسیار مهمی بود. ولی در این حال دنیایی بود که همونطور که گفتم به خاطر اینکه یه فضای نوینی بود که درش دیپلماسی نقش مهمی بازی میکرد، چرا که اروپا از نیمه قرن 17 این فن کنار آمدن رو و دولت‌های ملی رو آموخته بود یا تجربه کرده بود بعد از جنگ‌های طولانی، که البته تا قرن 20 هم ادامه پیدا کرد. پس در نتیجه دیپلماسی رول مهمی داشت در اینکه رزم رو کنترل کنه، جنگ رو کنترل کنه. پس جنگ دیگه مثل گذشته نمیتونست یک پدیده دائمی و رواج متعارف و چیز نرم باشه برای سوسایتی. بعدم که برای ارتش، برای قشونهای بزرگ، ارتشهای بزرگ، شما مجبور بودی که نظام وظیفه داشته باشی، یعنی چیز قدیما بهش میگفتن اجباری، یعنی مجبور بودی که از رعیت کسانی رو بگیری و قشون درست کنی، در که در سابق هرگز این کاری نمیکرد، هرگز رعیت وظیفه دفاع نداشت، اون به عهده قشون بود. پس به این ترتیب این ساختن یک قشون هم خرج بسیار بزرگی داشت، ابزارها، اسلحه‌های جدید میخواست، هم آموزش میخواست، هم نمیشود به دور دائم اونها رو در سلطه خودت بگیری، چون روسیه تنها جایی بود که این کار میکرد. ولی از ارتش شاهنشاهی تا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یه خاصیت دارن و اون اینه که تمام اونها این ابزار جدید برای مشروعیت داشتن که در گذشته هیچ وقت به این شدت نمیتونست وجود داشته باشه. و یک مفهوم امنیت ملی پیدا شد، یعنی که دولت خودش رو محق میدونست که در یه مواردی خشونت به خرج بده به خاطر اینکه امنیت جامعه و امنیت ملی رو حفظ کنه. و زیر چتر امنیت ملی آف کورس سرکوب، که سازمان امنیت و اطلاعات کشور که اون چیزی شد که در دوره پهلوی شد، در واقع همونه که در جمهوری اسلامی ما ناظرش هستیم، پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند ولی عامل سرکوب هستند. یعنی تقریبا مثل بسیاری جاهای دیگه، این هم مثل که قبلا بهش قدری پرداختیم، اینها یک نظام هایی هستن که همه میلیتری اینداستریال هستن. تقریبا تا تمام دنیای ناغرب وجوه مشترک دارن، از پاکستان گرفته تا ترکیه دوره آتاتورک، حالا ذره فرق کرده، تا مصر نمونه عالی، عالی از عالی تر از همه، تا تایلند، تا برمه، تا البته جمهوری اسلامی ایران. اینا همه وجوه مشترک دارن، چون اینا همه شکل قوای قدرتمند سرکوبن که خودشون رو به عنوان دافع منافع ملی جامعه میشناسن و در راه این حاضرند همه اون چیزی که بهش میگن امنیت ملی، حاضرن برای حفظ منافع خودشون همه دیگران رو مورد فشار قرار بدن. به این ترتیب مسئله جاسوس و ضد جاسوس و مسئله خیانت به خاک و وطن و اینا خیلی به اسلام خیلی جلوه پیدا میکنه و یه ارتباط خیلی نزدیکی با ایدئولوژی پیدا میشه اینجا در این مورد. و قانون و دادگاه و تفتیش عقاید و زندان و اعدام و اینها همه دو موجه‌تر جلوه داده میشه به خاطر اینکه همه زیر چتر اون مفهوم قرار میگیره. و البته در دوره جمهوری اسلامی مسئله جاری کردن و حدود هم یک وجه دیگه که به همه اینها میافزایه، به خاطر اینکه تجاوز به حریم خصوصی میشه، یعنی دیگه مسئله این نیستش که حریم سیاسی مورد ظلم یا مورد مسئله امنیته، بلکه حریم خانواده و خصوصی هم مورد در نظام جمهوری اسلامی موردیه که ممکنه در مشروعیت دولت، مشروعیت جامعه و مشروعیت نظام، چنانکه دائما ادعا میکنن، اینها رو مورد صدمه بزنه. ممکنه که این جریانات اخیر زن زندگی آزادی به خوبی نشان دهنده اینه که تا چه اندازه مسئله حفظ حجاب به عنوان یک مسئله اساسی برای حفظ جمهوری اسلامی اساسی است. در مقابل، این بخش آخری که میخوام بگم، در مقابل از پایان قرن 19 هم یک فرهنگ جدید جدایی بین این عوامل بزمی که ما ازش صحبت کردیم و دستگاه قدرت پیدا شد. یعنی روزنامه نگاری پیدا شد، به ترتیبی شعر نقش بسیار اساسی، شعر اجتماعی در ایران پیدا شد و البته در همه دنیا این مسئله فقط ایران نیست، چون اینجا بیشتر توجه ما به ایرانه به این مسئله میپردازیم، ولی شما اگه ببینید تقریبا همه این وجوه یک نوع هنرها و ابرازهای فرهنگی و یه فرهنگی انتقاد، فرهنگی اعتراض در برابر قدرت دولت ظاهر شد که به تدریج در طول قرن بیستم قدرتش بیشتر شد و عناصر متعددی به این بیشتر پایه و چیز داد، بیشتر منبع برای بقاش داد. یکی دیدگاه انسان مدار بود، دیدگاه مردم مدار بود، دیدگاه طبقه در واقع الیت جامعه نبود، به درگاه ارتباط نداشت، یه گفتمان سیاسی اعتراض داشت، خودشون مستقل از قدرت میدونست. آیا مستقل از قدرت بود یا نه اون یه مسئله ثانوی، ولی در خودش رو مستقل از قدرت میدونست. گفتم مطبوعات و نصر روزنامه نگاری یه نمونه خیلی مهمشه، ساده نویسی یه نمونه خیلی مورد دیگرشه، بروزاتشه در واقع، ادبیات داستانی و شعر نو نمونه دیگرشه، شخصیت های نمادین در داستان ها، پیدایش رمان و داستان کوتاه بچه دیگرشه. بعد هم به تدریج از بعد از جنگ دوم در واقع باید گفت، یعنی از نیمه دوم قرن، از دهه 1940 به اون طرف، 1320 به اون طرف، ما شاهد نفوذ فکر چپ هستیم که در واقع بسیار در شکلگیری این هنر و فرهنگ انتقادی مؤثره، یعنی در واقع اسکلت بندی اصلیشو میسازه. و خب همونطور که دانسته است حزب توده نقش خیلی بسیار بزرگی درش بازی کرده، حتی ناسیونالیستای لیبرال که در دوره بعد از بعد از رضا شاه، دوره بعد از جنگ، اینها صاحب نفوذ شدن و صاحب یک تریبون شدن، اونا هم همینطور، اونا هم در شکلگیری این به درجات البته در شکلگیری این در فرهنگ انتقاد نقش داشتن و خودشون رو نزدیکتر به مردم میدیدن تا نزدیکتر به مقامات یا به اون طبقه منتخب جامعه میدیدن. در واقع یه نوعی میشه گفت فرهنگ سرخوردگی، یه فرهنگ که بهش میگن ریزنتمنت، در واقع ریزانمان در فرانسهش، یه فرهنگ نارضایی، دیسکانتنت، یک نوعی رومانتیک، رومانتیسیزمی که با این مفهوم شورش نزدیک بود و اون رو شکل میداد. این خیلی قوی شد، نه تنها در ایران بلکه در واقع در تمام دنیا این شکل اینطور بود و در واقع میشه گفت که خمیره انقلاب 1357 همینه، از همین نارضایی اون چیزی بود که یه دوره بزم بود ولی حالا کاملا خودشو جدا میدونست از این. اصولا اگه نگاه کنیم در مفهوم وسیع‌ترش، مدرنیسم در وسیع‌ترین تعریفش، در تعریفش در شعر، در در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در رمان نویسی، تمام اینا با شکست اون متعارفات سنتی بود. یعنی در واقع مدرنیسم یعنی این، یعنی که شما اون قوانین رایج و متعارف رو رعایت نکنی و یه نوعی درش یک مفهومی از طغیان هست. و این خب این طغیان بدون شک طغیان بود که شکل سیاسی پیدا میکرد، نه همیشه، ولی در مورد سرزمین‌هایی که تحت فشارهای بیشتر سیاسی بودن این شکل بیشتر پیدا میشد. در واقع یه پیام اجتماعی مفهومیه که سوشال مسیج، پیام اجتماعی هنر، یعنی که یک کسانی پیدا شدن که گفتن که هنر به خودی خود چیز حجویست، هنر باید در خدمت جامعه باشه و اینه که در واقع ارزش میده و بها میده به این که یک هنرمندی بتونه خودش رو وقف جامعه بکنه. و این بود که مخصوصا در دهه‌های بعد از جنگ این تو اروپا، تو فرانسه خیلی محبوب بود این مفهوم. پس به این ترتیب می‌بینیم که یه جریانیه که ایران هم از بقیه دنیای اطراف خودش متأثر شده و این رو فرهنگ انتقاد رو در یک در داخل خودش در واقع خودی کرده، یه چیزی بوده که با خودش پیوند داده و در از این تجربه حداقل 70 ساله 80 ساله این یه شکل خیلی وطنی و بومی پیدا کرده این جریان. و خب ما این که ناظر هستیم امروزه در جامعه ایران بعد از 43 سال جمهوری اسلامی با یه نهضتی مثل زن زندگی آزادی مواجه هستیم، به یه ترتیبی ما داریم یک بازتابی از اون فرهنگ انتقاد که با خودش رو بنده قدرت نمیدونه و خودش رو مطاع و مطیع درگاه نمیدونه و به دریوزگی درگاه نرفته چنان که در گذشته میرفته، این رو به یه صورتی داره تجلی میده. یعنی اون مفاهیمی که در این پیام این نهضت اخیرم هست، از نظر من در بطنش همون جامعه آزادی رو میخواد که این فرهنگ اعتراض در طول یک قرن یا کمتر از یک قرن در اروپا در سالهای بسیار بیشتری ساخته. یه نکته اشاره کردم به کوتاهی گذاشتم، اما اون این که اینا مکمل همن، یعنی که در شکل سنتی اگر یک پادشاهی به بزم میشینه الزاماً به معنی طرد رزم نیست، بلکه فقط یک فضای و ساحت دیگری است که گاهی در این هست گاهی در اون هست. مثلا در دوره پهلوی، در دوره محمد رضا شاه، از دهه 1345 یا شاید هم بذاری زودتر تا 1355 56 55 دهه، این دهه یک کوششی از جانب دولت بود برای اینکه رزم و بزم رو نزدیک کنه، یعنی بزم رو دوباره بیاره به ساحت دولت. نمونه بزرگش چیه به نظر شما؟ از نظر من صدا و سیماست. یعنی که دولت کوشید که سازمانی بسازه که اگرچه در بطنش مسئله مشروعیت و توجیه و قدرت بود، ولی در عمل کاری که میکرد اون عناصر ناراضی که از 28 مرداد ناراضی بودن اینا رو جذب خودش کرد و نه تنها 100% نکرد، ولی 50-60% کرد. درسته؟ یه وقتی 1300 و 40 و نه بله 1348 47 48 در دانشکده هنر زیبا کانون نویسندگان ایران یک چیزی گذاشت، یک نشستی گذاشت، آزاد بود و اینا. ما جوان دانشگاهی و این که خیلی علاقمند به مباحث اینا رفتیم گوش کنیم این چه خبره. از جمله کسانی که صحبت کرد جلال آل احمد بود. فکر می‌کنم یکی از آخرین مواردی بود که من دیدمش جایی صحبت کرد، یا اصلا شاید سال آخر عمرش بود. و این پشت تریبون رفت و گفتش که بله آقا، شما همتون اسم خودتون رو گذاشتید کانون نویسندگان، ولی شما همه بستنتون به آخر تلویزیون و شما همین عنوان ها آخر تلویزیون و شما همتون مادام که به اون آخر بسته اید کاری از شما بر نمیاد. اون وقتا این نظر، خب اولا که چیز بسیار شجاعانه ای بود، یه نفر دلیرانه بیسته اونجا و اینو در حضور شاید 500-600 نفر در تالار دانشکده هنر زیبا اینو بگه، همه جوون اینو بگه و در حضور همه هیئت مدیره اونجا. شاملو هم بود اتفاقا، ولی اون شعر خوند فقط، ولی این تنها کسی بود که اینطور علنا سخن گفت. و خب این در ذهن من یک، الان که فکر میکنم که خب تندرویای همیشگیش بود، اینجا هم یه نمونه دیگه است، ولی اون وقت فکر میکردم که بسیار شجاعانه است که این داره این سخن رو میگه و درسته و اینا. در واقع مشروعیت اون سازمان صدا و سیما رو مورد پرسش قرار داد و گفت اینم یه سازمان امنیت دیگه است، در بدون این که بگه. ولی خب موفقم بود، یعنی که شما اگه نگاه کنی تلویزیون دوره پهلوی یه تلویزیونی بود که خب یک بست عامه داشت، خلاقیت داشت، چیزای تازه میآفرید که همش هم الزاماً طرفدار تبلیغات و ایدولوژی پهلوی نبود، درسته؟ توش خیلی به اصطلاح چیز بود، دیسنت بود، درست میگم؟ خیلی بود توش، ولی با این حال تحمل میشد و کار خودش رو میکرد. دلیران تنگستان میساخت که هر کسی میدید فکر میکرد که خب این زده پهلویه، یا نمیدونم چندین تا برنامه متعدد ساخت که خیلی خیلی پیام چیزی داشت، تندی داشت. خب این در واقع یک نوعی، تو کتاب یه فصلی توی اتفاقا مادن ایران اینو گفتم که این تاثیر متقابل داشت. یعنی از یه طرف دولت بود که فکر میکرد داره نراتیو مخالفین رو میسازه، روشنفکرانی میسازه، اصلا روشنفکران بودن که فکر میکرد داشتن نراتیو دولتی رو میساختن. البته خب با یک کسی مثل شهبانو که اونجا در واقع حد واسط بین این دوتا بود، حد واسط که نبود ولی یه نوعی حمایت داشت، یه نوعی همون حمایت سابق درگاهی داشت، اینو داشت، این به صورتی مقدور شده بود. ولی خب البته اون موجی که با انقلاب اومد همه اینو نابود کرد، یعنی که حتی اون کسانی هم که در خدمت این نظام بودند، یا خدمت که نمیشه گفت، اونی که آل احمد فکر میکرد در خدمت این نظام، اونها هم همه قافیه رو باختن، یعنی اونها هم همه مجبور شدن که یا با اون جانب برن یا ساکت بشینن. اینه که این در واقع این ارتباط بین این دوتا یه ارتباط جالبیه که در دوره جدیدم ادامه پیدا کرده، ولی خب اونطور مثل گذشته موفق نبوده. شما در گذشته ایران نگاه کنین، یه ناصر خسرو بوده، یه مسعود سعد سلمان بوده، تازه اون بیچاره به دلایل دیگه که اینا و چند تا دیگه که اینا مورد غضب درگاه بودن، و الا بزرگترین ناصر خسرو مخصوصا، تازه ناصر خسرو هم به دلایل ایدئولوژی که اسماعیلی بود، ولی بزرگترین نمایندگان ادب ایران کسانی بودن که دستشون جلوی کرم درگاه دراز بود. حافظ نمونه غزلات چون بخون ببینید هر از یکی در میون درخواست کرده که به من برسون. خب یعنی چی؟ یعنی این که این پیوند اون وقت خیلی خیلی عمیق‌تر بود. البته خب ببخشید من زیادی طول دادم، ولی این نکته هم بگم، مثلا در سعدی مخصوصا در بوستان، حتی در گلستان ولی در بوستان بیشتر، در بوستان میگه که خب اسم خودشو گذاشته سعدی، به اسم سعد ابن زنگی، به اسم اتابک فارس اسم خودشو نامیده، ولی این کسی که میگه که تو به سخن من گوش کن، به اتابک فارس میگه، برای این که من دلیرم که به تو واقعیتو میگم، و واقعیتو میگه، یعنی برای زمانه خودش اون پیامی که داره میرسونه به قدرت یه پیام بسیار روشنیه که بیداد نباید بکنی، کرم باید داشته باشی و ظلم و جور نباید داشته باشی، بمیری. همون داستان معروف گلستان دیگه که محمود در خواب دید که چشمانم در قبر خفتم، چشمانم در چشمخانه میگردد. یعنی چی؟ یعنی که منم وقتی مردم، میگه شاه و گدا یکیه، همه یکی هست، تو بشری و هیچ فرقی نمی کنی که تو چی. حالا زمانه به تو منزلتی داد به خاطر اینکه در مقام قدرتی، ولی باید همیشه این درک داشته باشی که تو تمام بشریتت یه چیز زودگذریه.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.